رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستن. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاپبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش میکند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 31 شهریور ماه سال 91 برابر با 20 سپتامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه به مناسبت اول مهر روز بازگشای مدارس، بازخوانی نامی رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده دو فعال کارگری زندانی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگوی دارم با مینا زرین از زندانیان سیاسی دهه 60 و در پایان برنامه نیز گزارشی داریم از برگزاری مراسم یادمان جانباختگان دهه 60. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. فردا اول مهر است، ماه دوستی و مهر، روز اول مدرسه، روز دیدار هم شاگردی ها و معلم ها. اما از 20 میلیون دانش آموزی که جایشان مدرسه و درس و کتاب هست، تنها حدود 11.5 میلیون می توانند به مدارس بروند، چرا که بر اساس آمارهای رسمی 3.5 میلیون کودک از تحصیل محروم هستند و بیش از 7 میلیون دانش آموز نیز ترک تحصیل کردند. به مناسبت اول ماه مهر، روز بازگشایی مدارس، دو تن از پدران زندانی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده، نامه نوشتند تحت عنوان سومین مهر بدون مهر پدری. آنها نوشتند سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می شود که 27 ماه از بهترین دوران عمرمان را دور از همکاران، هموطنان و کانون گرم خانواده، آن هم به جرم تشکیل و عضویت در تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق مسلم کارگران و آشنایی آنها با حقوق اولیه خود برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه سزاوار هر انسان، گرفتار زندان شده ای. دوستان و هموطنان، فرزندان ما 27 ماه است از مهر پدری محرومند، آن هم در سنینی که نیاز به مراقبت و رسیدگی و کمک و آموزش دارند. گرچه مادرانشان در همه حال در کنار آنها هستند، ولی دوری پدر و مشکلات پیش رو ضربات جبران ناپذیری به آنها وارد کرده است. فرزندان عزیز این مرز و بوم، ما می دانیم که همه شما عزیزان در شرایط برابر زندگی نمی کنید و بخش زیادی از شما از نعمت پدر یا مادر یا از داشتن غذا و سرپناه کافی یا مدرسه و معلم مناسب محرومید. شماری از همسن و سالهای شما به اجبار از تحصیل باز مانده اند. ما نیز به دلیل آزادی خواهی و برابری 27 ماه از عمرمان را پشت میله های زندان و به دور از خانواده و فرزندانمان به سر میبریم. در این سال تحصیلی فرزندان ما نیز به جز محرومیت های اقتصادی و تحصیل باید محرومیت از پدر را تجربه کنند و با استراب مثل شما به مدرسه رفته و در سر کلاس حاضر شوند. با این وصف ما نگران وضع زندگی همه شما عزیزان آینده ساز این مرز و بوم هستیم. رفقا و هموطنان عزیز، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید درس تغییر و پیام آزادی و برابری و امنیت را نوید می دهد. در این فصل که فاصله ها از میان رفته و دست ها مهربانانه همدیگر را می فشارند، باید امتحان نیکو پس داده و کارنامه درخشانی از خود بر جای بگذاریم. شاگرد خوب زمانه باشیم. از معلم تاریخ آموخته ایم که بعضی فرصت ها یگانه و تکرار ناپذیرند و برای قبولی در آزمون این فصل سخت باید با جسارت گزینه مقاومت را برگزید. ما کارگران زندانی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به غنچه های نوشکفته، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و هنرجویان، آزادی و پیشرفت در تحصیل و صعود به قله‌های بلند علم و دانش را آرزو می‌کنیم و به خانواده بزرگ جامعه کارگری و زحمتکش و تمام ایرانیان آزاده و شریف و سندیکاها و تشکل‌های کارگری، دانشجویی، زنان، پرستاران، فعالان مدنی و صلح‌جو و همه عزیزان و مادران داغ دیده و شخصیت‌های مردمی از پشت دیوارهای زندان اوین با روحیه و اراده قوی و استوار شادباش می‌گوییم. زنده باد کارگر، زنده باد آزادی و برابری. کارگر متحد همه چیز، کارگر متفرق هیچ چیز. به امید پیروزی شما در راه ساختن جهانی عاری از جنگ و جهل و محرومیت. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، بهنام ابراهیمزاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری، شهریور ماه سال 91، زندان اوین. در یادمان بزرگداشت جانباختگان دهه 60، برنامه‌ای که در شهر کلن آلمان همزمان با دیگر شهرها برگزار شد،
یکی از زندانیان سیاسی سخنران این برنامه بود. زندانی سیاسی که خونین ترین دوره دهه 60 را 9 سال در زندان بود و اکنون از آن زمان سخن میگوید. خانم مینا زرین. من سلام و درود دیگه هم دارم به شما خانم زرین.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز شما که با هم میخواهیم دهه 60 رو با سالهایی که گذشته ولی فراموش نشده و این پرونده گشوده است، ما میخواهیم با هم دیگه به صحبت بنشینیم.
خانم زرین، به عنوان اولین پرسش، شما سخنران مراسمی در شهر کلم بودید. تم سخنرانی شما چه بود؟ لطفاً یک فرازهایی از آن را برای شنوندگان رادیو ندا بفرمایید.
خواهش میکنم. من در رابطه با زنان دهه 60 صحبت کردم. در واقع حضور چشمگیر این زنان در زندانهای دهه 60 در واقع از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و ما میتونیم به جرات بگیم که این منظره با شکوه، سرکشی و گستاخی یک نیمه جنسیه که در واقع پا به قدم‌های سیاسی اون دوره گذاشته. من اشاره که در این دهه کردم، البته سالها و سالهاست که سر مسئله فشار مضاعف جنسی بر زندانیان زن صحبت میکنم و 15 سپتامبر در شهر کل به عنوان یکی از سخنرانان تم صحبت من این بود که بیاد آریم زنان دهه 60 رو. از این منظر که زنان دهه 60 و اون زنکشی که در اون دهه انجام شد، یکی از با هیچ چیزی رو که در واقع قابل قیاس نیست با دهه های دیگه، من اون رو به عنوان یک سند کتبی در واقع این رو برای شنوندگان عزیز براشون صحبت کردم. در واقع به این اشاره کردم که زنان دهه 60 رو در جای جای ایران میکشن. از قارنای کردستان سال 58 میکشن، از سال 60 در جای جای ایران میکشن و در سال 67 زنان رو میکشن و این زنکشی در سرزمینی اتفاق میفته که چه عشقها، چه دوستیها، چه روابطی و چه دستاوردهایی از قیام 57 دارن و این زنان برای یک سرزمین، برای یک آزادی سرزمینی میمیرن که زن در جمهوری اسلامی داره دو تاوان رو میده و این توی این دو تاوان میام در بود ایدولوژی اسلامی، در بود حجاب اسلامی، در بود احکام و سیاست‌های سرکوبگری رژیم جمهوری اسلامی این نام میبرم و اول صحبتم و اول سخنرانیم در واقع به این اشاره کردم که میخوام که از افق و از نگاهی که ما غم رو به غرور به این دهه نگاه کنیم، چون اکثرا مراسم‌هایی میشه که بسیار تحت فشار قرار میگیرن، آدمایی که خودشون در زندان بودن، آدمایی که وجدان عمومی بیدار و آگاهی دارن، آدمهایی که سالها در زندان بودن، آدمهایی که کوشنده این راه هستن و این راه رو زنده نگه میدارن و اون دهر رو نمیخوان فراموش کنند هستن و من ازشون این خواهش رو کردم که ما این غم رو و این ناراحتی درونی رو به یک غرور در این مسیری که من میخوام این 9 سالی که از این زنان آموختن و این زنان چه کردن در واقع نشون بدم. در این راستا یا در این شکلی که به عنوان زن دهه 60، نه فقط زنان زندانی دهه 60، زنان دهه 60 رو از دستاورد قیام که چه تعدادی به این مسائل سیاسی و گروه های سیاسی رو میارن، چه چیزهایی که در گستاخی و سرکشی سرکوب شدهشون، حالا در شکل اجتماع، در شکل خانواده، در شکل سیاست، در شکل محل کار و اصلا این نیمه جنسی که تقسیم میشه و بهش چه فشارهایی رو میارن، سعی کردم که این رو انعکاس بدم و در واقع نشون دادم، یعنی صحبت کردم که زنان در خانه، خیابان و زندانها نشون دادن که به یک مبارزه سیاسی رو در واقع خواهانن. زنان دهه 60 فقط خواسته های مدنی یا خواسته هایی که در حد یک رفاه عمومی باشه نخواستن، اونها رژیم اسلامی رو به چالش طلبیدن. به باور من زن دهه 60 بی تاریخ نیست و این در جای جای تمام اون مکرهایی که قرار گرفت انجام داد. بعد فشارهای متفاوت جامعه و خانواده، کنترل والدین و قید و بندهای خانوادگی که بر فعالین زن میاد، در واقع این رو کوتاه اشاره میکنم که اینها از سنت ها عبور میکنن و بایستی از اون فشارهای دو برابری که باز به این نیمه جنسی میاد بخوان چیکار کنن، عبور کنن و ساختار شکنی کنن، که این رو ما تو عرصه های مختلف در اون شرایط یا در اون جامعه سیاسی ما دیدیم. بعد میام در واقع زن زندانی سیاسی رو، یعنی زنان فعال سیاسی که چگونه اینا دستگیر میشن، چه فعالیت هایی رو دارن و شکل سیاسی و همه جانبهی که برای زنان کشیده میشه اینه که در دو عرصه، در دو جا شکنجه میشه، همزمان در واقع در روی تخت شکنجه شکنجه میشه، انفرادیش میبرن تابوت در انتظار شکینا، هر کدومشون وصفهای خاصی، شلاق میزنن، حد یا شلاق نماز میزننش. در این سرکوبگری در واقع یک چیز پارادل و موازی با اون برای زنان در زندانهای جمهوری اسلامی عمل میکنه، اخلاق جنسی که بر زنان حاکم میکنن، در واقع تنبیه و دیکته کردنش، اون قیم مابی که در اون دوره ایجاد میکنن، لحن گفتاری هیز، کثیف، چشم‌چرانی و آزار جنسی و تجاوز جنسی و فشار مضاعف و جنسیتی که بر زنان در واقع تو اون دهه به عنوان یک شاهد عینی یک دهه بودم، شما میتونید این رو به تصویر برسونید و ما میتونیم این رو به شنوندگان بگیم که دو زندان در درون زندانهای زنان به وجود میاد. و بعد این رو میام به شکل‌هایی که و به اون تیتل‌هایی که به زن داده میشه، حالا زن زندانی سیاسی، مادران زندانی سیاسی. مادران زندانی سیاسی از مادران خاورانن که 33 سال در پی پیگیری پرونده‌های بچه‌هاشونن که در خاورانها هستن، ولی به اسم مادران خاورانی این جایگزینه و معروفه و این نام شایسته اون زنانه. همسر، دختر، خواهر زندانی سیاسی و کودکان زندانی سیاسی. یعنی شما نگاه کنید که در مقوله‌ای به نام مادر و این تیتل هایی که در یک جامعه اجتماعی به زن داده میشه، اینها به نوعی درگیر و وارد زندان ها میشن. کودک زندانی سیاسی با مادر دستگیر میشه و وارد زندان ها میشه. گروه سنی اون سالها 18 تا 22 سال تفاوت نظری نیست، ولی 16 ساله داشتیم، 14 ساله داشتیم، 25 ساله داشتیم، ولی وقتی که به طور نسبی میانگینی رو در نظر میگیریم 18 تا 22 ساله، این زنان زنانی بودن که در واقع با فرزندان خردسال خودشون که داستان بسیار در واقع تصویر ناپایان وحشت رو آدم میتونه و اون بیرحمی رو آدم میتونه در زندان ها در کنار مادرانشون این کودکان داشتن رو اینجا اشاره کردم. و اینکه همسر و خواهران که به عنوان باز زن در زیر مجموعه همسر و خواهر هستن، به عنوان تومه و کنترل شناسایی میشن. یعنی اینا رو تومه ای رو قرار میدن که اون فرد فراری، اون مرد زندانی، اون مرد فعال رو چیکار کنن، دستگیر کنن. یا مادرانی که به اتهام همدستی فرار بچه هاشون، اتهام فرار جگرگوشه هاشون که نمیخوان بچه هاشون به دست رژیم بیفتن و اتفاقات آنچنانی و اینچنینی بیفتن، آگاهانه و وقتی که بچه هاشون رو فراری دادن، رژیم جمهوری اسلامی اینها رو میخواد ادب بکنه و اینها رو دستگیر میکنه و وارد زندان میکنه. من اینجا این گروگانگیری نیمه جنسی رو که در زندان به وجود میاد با اون نیمه که در واقع با اون زنانی که به علت فعالیت های سیاسی متشکل خودشون که در اون زمان با گروه های سیاسی آن زمان در واقع فعالیت میکردن، اینها رو دستگیر میکنن و به زندان ها میارن. بعد یک نگاه در واقع حماسی نیست، ولی نگاهیه که بایستی ازش نام ببریم. و در این دهه این زنان که با هر تیتلی که شما در نظر بگیرید، با هر نامی که بر این زنان گذاشته شد، در واقع میگم که نامی شایسته و سهمی سترگ و آموزنده از خودشون یادگار میذارن. و این یعنی تاریخ زنده، تاریخ دهه 60 زنان. این زنان در هر محاصره که قرار گرفتن با مقتضیات مبارزه تنگه محاصره رو متوقف کردن. شاید نمیشد و یا نشد که در واقع محاصره رو بشکنیم، ولی وقتی که به عنوان ادعایی که در رابطه با اینکه نحوه بازجویی ها که من اینجا مثال میارم، چون نحوه بازجویی ها، اطلاعات ندادن ها، مبارزه زنان بر علیه چادر تحمیلی، یعنی پوشش اجباری که هنوز میبینیم یکی از نمادهای سلطه رژیم ایدئولوژی اسلامیه که بر زنان رفته و هنوز این مبارزه ادامه پیدا میکنه. این رو من تجلیش رو و اینکه این تنگه محاصره رو زنان تونستن در یک جاهای متوقف کنن رو اینجا در این سخنرانی گفتم. روحیه دادن هایی که بود، نشکستن هایی که در اون اتفاق افتاد در واقع گفتم و در جایی قرار میگیرم در اون نگاهی که هست. و از دوستان و مردان زنان تبعیدی خواهشم اینه که اینو ببینیم که سرگذشت این زنان بر چه پایه‌ای بوده و چرا جمهوری اسلامی چشم اینو نداشت که زنان رو ببینه.
خانم زرین، شما از زنان دهه 60 هستید که 9 سال را در زندان گذراندید. مشخصا شما اون تجربه‌ای که از این مقاومت‌هایی که علیه این همه فشار و شکنجه و ستمی که بر زنان میرد، تجربه مشخص مقاومت در زندان را لطفا برای شنوندگان ما بفرمایید که از چه قرار بودن؟
من آدم‌هایی رو یا افراد زنی که در طی این زندگی و مبارزه 9 ساله در یک مسیر سخت و پرخطر، این دوتا کلمه است ولی معلومه که یعنی چی، در این مسیر شناختم و تجربه این ارزش هایی که اونا ارزنده و پربار در واقع در بروی دوش خودشون کشیدن و به من که زیر بازجویی بودم، شاهد اعدام بودم که از در بند داره میره، از نگاهی که از بازجویی برمیگرده، از زیر شکنجه برمیگرده، از زنی که در انفرادی های گوهردشت داره انجام میده، من اینها رو فقط کوتاه برای شما میگم چون نمیخوام کلیشه باشه. فقط از زنانی رو که در این 9 سال ازشون یاد گرفتم و هنوز اون آدم ها همونن که اونجوری من دیدمشون. مثلا سیما دریانی، اعدامی سال 60، این به ما تو بازجویی ها یاد میداد که ما از بازجو نترسیم. اونا همه چیه ما رو نمیدونن، خیلی حساب شده باشون برخورد کنیم، هر حرف ما میتونه سوالی رو ایجاد کنه، پس بهش فکر کنیم. یعنی شما فکر کنید ترس رو اونجا چی کار میکنه؟ برای شما داره به یه شکلی دیگه تعریف میکنه. اونجایی که اون رژیم، اون پاسدار، اون بازجو داره میزنه سیما دریانی رو، سیما دریانی بر میگرده به بند، به دادسرا، و توی اون دادسرا تعریف میکنه که از ما از بازجوها نترسیم. با توجه به این که با سیانور دستگیر شده بود و نتونسته بود سیانورش رو استفاده کنه، با توجه به این که مقاومتی که کرده بود، مقاومت یعنی زدن کابل هایی که دیگه شمارشش از دست میرفت، وقتی که برمیگردوندن به دادسرایی که بند نبود، در واقع اتاقای بازجویی بود که قبل از اتاقای شکنجه بود، نمیتونست نفس بکشه. یعنی نفس نکشیدن یک انسان یعنی همونجا مرگ. و این باز با اون نفس اندکش باز برای ما صحبت میکرد که چگونه با جلادا برخورد کنیم. اون در دفاع از تشکیلات سیاسیش در زندان اوین اعدام شد. من سیما رو اینجوری تعریف میکنم از اون چیزی که من باهاش چند روز بودم، میگم سیما رو دختری پرغرور، بیپروا و آگاهی دهنده در راهروی دادسرای زندان سال 60 میبینمش. تو رابطه با افراد دیگه، شهره مدیرچانه‌چی، در واقع در موردش میگم که شهره را همیشه دختری پرلبخند، راضی از زندگی و ایستاده در گوشه سمت چپ اتاق 6 زندان سال 60 میبینمش. ما در اتاق 6 240 بالا، در واقع تعداد 80 الی 90 نفری که میتونه برای شنوندگان شما غیر قابل تصور باشه در یک اتاق چجوری میشه این 80 90 نفر اصلا بمونن. این آدم میره که وقتی که از بازجویی میومد به خاطر درد شکنجه کلیش، من در صورتش جوشهای خیلی بزرگ و چرکینی رو میدیدم و من چون تازه اومده بودم، دوستان زن زندانی دیگه گفتن که این کلیهاش چرک کرده و از چرک کلیه ها در واقع این عفونت رو داره و این نمیتونست بشینه یا حالا جا نبود. به هر حال من نمیدونم دلیله، فقط این زن رو من همیشه در اون گوشه ایستاده و پر لبخند دیدم، چون از بازجویی که برمیگشت لبخندی بود که بر صورتش بود. یا اینکه ناهید محمدی یه زن شوخ‌طبع، بزلگو و شاد بود. این وقتی که دستگیر شده بود یک لباس سرمه‌ای، یک کت‌دامنی تنش بود که یک چادر مسخره سرمه‌ای به تنش کرده بودن، به سرش انداخته بودن و به مسخره میگفتش که اینا به خاطر اینکه لباس من با چادر من جور در بیاد این چادر رو دادن. پاهاش خیلی در واقع شکنجهی که شده بود، پاهاش مثل یک بالش شده بود، یعنی واقعا بالش. و وقتی که میخواست، یعنی میدونست که اعدام میشه، از تشکیلات سیاسیش دفاع کرده بود و میدونست که اعدام میشه، دم در زندان چادر رو پرت میکنه زمین و پاسدار جیغ میزد، داد میزد برادرها اونجا منتظرن، برادرها منتظرن که این زن رو بکشن. و من اینجا نگاهی که به ناهید دارم میگم که ناهید رو یک جنگجو ضد سلطه و ضد نمادهای ارتجایی همچون حجاب اجباری سیاه چادرها دیدمش و الی غیره. یعنی داستان هر زن زندانی که در زندان بوده، در گوهردش بوده، در سال 67 بوده، نمادهای مختلف و نگاه‌های مختلفی که در اون سال، در اون روز، در اون لحظات این تاریخچه زیبای قشنگ دوستی و اون نشان دهنده اون مرحله که مرحله پرخطری میگذرونه. من اگر وقتی داشته باشم، من کوتاه فقط میگم که به فرض مثلا نجلا قاسملو رو من در زندان گوهردش دیدم که اون چگونه مقاومت میکرد، اعتصاب قضا کرده بود و این پاسدارها دهنش رو باز کرده بودن و یه قیف گذاشته بودن، یعنی غیر قابل تصور. من فقط اینو میشنیدم که برایش قیف بیارن، چون ما در سلولای انفرادی ایزولاسیون گوهردش که ما رو در رو که نمیدیدیم، هر فردی توی سلولی بود و بین سلولها رو هم خالی کرده بودن که ارتباطگیری به غیر ممکن برسه. ولی وقتی که این صدا رو میشنیدیم، اولا فوش‌ها و توهین‌های مستهجن جنسی به این زن میدادن و اصرار که این دختر دهنش رو باز کنه و قیفی رو بذاره. و من از این منظری که مقاومت این زن رو در مقابل وحشیگری پاسدارا که آرام و متوازانه، نه به عنوان یک قربانی خاموش بلکه با تحسین‌آمیز دیوارهای سکون شده انفرادی های گوهردش رو به یک شورشگری پرصدا مبدل میکنه و خواسته هاش رو بدون سازش میگه. نجلا رو بی آرایش، بی پایان و پرکشمکش در قبرستان پاریس در مراسم آذر درخشان بر روی قبرش دیدمش.
و
این نام ها بسیارند و این مقاومت ها واقعا غرورآفرین و تحسین انگیز. شخصا مایل نیستم به دلیل محدودیت وقت رادیو از این نام ها حتی یکی از آنها هم بگذرم. خانم زرین، اهداف اینها چه بود که چنین شکوهمند، چنین غرورانگیز مقاومت می کردند؟
ببینید، یک قیامی انجام میشه. این قیام دستاوردی داره. این دستاورد در واقع در دو سال اولش بالا با همه این چیزایی که ما میدونیم، سرکوب در کردستان، در نمیدونم قارنا، در بندل انزلی و و و و سرکوب زنان که میگن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، و یا زنانی که تا آخرش در واقع توی خیابانهای دانشگاه، یا مخالفت جدی که زنان هم نقش هم نه زنان هم نقش جدی رو در بر علیه انقلاب فرهنگی انجام دادن، اینها رو شما، اینها جرم های سیاسی بود. یعنی این برای اینکه قدم های روشنگری بعدی رو، برای اینکه بخوان که روشنی رو هم برای خود، هم برای خانواده، هم برای جامعه و هم برای اون دنیایی که خودشون فکر میکردن، آزادی، برابری، سوسیالیسم، هر نگاهی که در اون چارچوب سیاسی اون دوره بود، در واقع اینها به عنوان زنانی که این سرکشی و این گستاخی که در سالهای گذشته سرخورده شده بود، پایمال شده بود، اینها در این دوره به عرصه فعالیت سیاسی میان. این فعالیت سیاسی متشکل برای این خواسته ها در واقع توی همون اوانش سرکوب میشه. دولتی میاد، این دولت، دولتیه که هممون میدونیم چه مسائل رو ایجاد میکنه، آرام آرام در روز در واقع از اون سال، از دهه، از سال، از روز شب 30 خرداد شروع میکنه اعدام ها رو گسترده و جمعی. تا قبل از اون ترور بوده، تا قبل از اون توی خیابان ها میزدن، تا قبل از اون وقتی که به فرض مثلا شما اعلامیه ای رو پخش میکردین، اعلامیه برای روشنگری دیگران، و اینها برای تمامی مجموعه که برای خودشون میخواستن و برای دیگری در زندان ها و سیاه چال ها افتادن.
خانم زرین، شما نام هایی از مقاومین زندان، نام هایی چون سیما دریانی، شهره مدیشانچی، ناهید محمدی و نجلا قاسمرو را از بیشمار کسانی که در زندان مقاومت کردند نام بردید. پرسشم اینه که مشخصا جلوه های مقاومت در زندان که شاهد بودید از چه قرار بود؟
علاوه بر اون اسامی که به خوبی و به شایستگی نام بردید، مایل بودم که یا مایلم که از کتایون دادامیری، ماری، فاتی، اشرف فدایی، فروزان عبدی، گلی آبکناری و مریم پاکباز نام ببرم و این چیزی رو که در واقع اینها گذاشتن و چیزی رو که پیش بردن، من فقط میتونم بگم که آنان بیشمار بودن. بیاداریم آنان رو. سوالی که شما کردید سوال بسیار خوبیه. من میخوام این رو با این مطلب شروع کنم که در اون دهه این زنان به رغم اینکه میدونستن که حکمای طولانی خواهند گرفت، توی بازجویی شکنجه خواهند شد، یا اینکه میدونستن که این راه بدون بازگشت و همراه با شکنجه و مرگ، اینها با آگاهی، این خیلی مهمه، با آگاهی دست از سر رژیم ور نداشتن و این جلوه های مقاومت رو روی تختای شکنجه نشون دادن، توی دادسرای زندان ها نشون دادن، توی بیدادگاه های زندان نشون دادن، توی بند ها با زندگی جمعی خودشون، با ورزش جمعی خودشون، با چیزی که علی رغم که رژیم اسلامی در زندان ها نجس و پاکی رو که بعد از چندین و چند سال وقتی که وارد کشور آلمان شدن و تاریخ فاشیسم رو مطالعه کردم. این جداسازی، این تفکیک نجس و پاکی که حداقل مشخصا بر زنان چپ میرفت، دمپاییاشون علامت زده میشد، توالتاشون جدا بود، آب سردی که در موقع آخرش که ساعتهای محدودی برای آب گرم قرار میدادن این زنان داشتن، این فشارها و این مقاومتی که توش بود، یعنی اینا حاضر بودن که به اون نسبتی که رژیم اسلامی در زندانها داره به این نگاه میکنه رو، به اون چیزی رو که اون میخواد تن نده، یا سر سالهایی که زنان قضای ماه رمضان رو بیرون میدادن، یعنی یک تحمیلی که رژیم اسلامی در واقع قوانین و اون احکام اسلامی خودش رو که ماه رمضانه و توی ماه رمضان همه بایستی در سحر بلند شن و در سحر غذا بخورن، وگرنه ما فقط یک بار غذا میاریم. ما موفق شدیم، من در اول صحبت هم بهتون گفتم که زنان در هر محاصرهی که قرار میگرفتن با مختزیات اون مبارزه تنگه محاصره رو چکار میکردن؟ متوقفش میکردن. متوقف معناش این بود که وقتی که غذای ماه رمضان رو داده میشد بیرون، و این حق یک زن چپ بود در اینجا، در این مقوله مسئله حق زن چپ بود که غذاش رو به صورت گرم در اون سه نوبت یا در یک نوبت فقط غذای گرم میومد و نرمال در واقع اون برنامه رو میخواستیم، رو غذای ماه رمضان رو میدادیم بیرون. و یا در رابطه با نماز نخوندن، در واقع یکی از چیزهایی که وقتی که به فرض شما رو من رو به عنوان اینکه تواب معرفی میکنه، تواب به من، مسئول من، که این وقتی که داشته میدویده و میپریده و فلان میکرده با اون شوخ طبیع و اون شیطنت های دوران نوجوانی 19-20 ساله، گویا دست من خیس بوده و دست من آبش پریده بوده به این تواب مسلمان، و این تواب مسلمان اسلامی سرکوبگر با گزارش این حاج داوود رحمانی منو میفرسته چی؟ گوهردشت. و وقتی که گوهردشت در واقع اون دوران ماهای طولانی گذر میشه به خاطر، فقط به خاطر نجس بودن من، به خاطر اینکه ادب نشدم، باز برمیگردونن به بند اوین برای بازجویی، و اونجا دوباره برای نماز نخوندن شما رو در یک اتاقی قرار میدن، مقرراتی قرار میدن، در ساعتهایی به شما وقت حمام رو میدن و الی غیره. یعنی این گذر، این نگاهی که این زنان در واقع با مقاومت‌های فردی و جمعیشون، یا زنان در کل در با تشکیلات‌های سیاسی دیگه که در ورزش جمعی، در روحیه دادن به کسان دیگه، در واقع اصلا با مقاومت اجتماعی و روابط دوستی که در اونجا ایجاد میشد، یک مقاومت عمومی رو اونجا انجام میدادیم. ما یکی از اعتصاباتمون در رابطه با کمکاری و در واقع من میگم قتل عمدی، یعنی قتل به عنوان اینکه کمکاری در رابطه با گلی آب کناری انجام دادن در زندان در سال 66، زنان در گروه های متفاوت گروه گروه به زندان اعلام اعتصاب قضا دادن و این رو تو یک شکل دیگه هم بازم ادامه دادن. مقاومت یعنی شکوندن اون جو سیاه و پلیسی و پر اختناق و پر شکنجه و کنترل در این سالهایی که هست، و اینجا میتونه از حوصله شنوندگان شما خارج بشه که در واقع تمامی اون فرازها رو بگم. یکی از فرازهایی که در سال 62-63 شد بر علیه چادر بشکی بود، به زنان اجبار کردن. ببینید هر چیزی که اجباره، در اون جایی که ما میتونیم این تنگه محاصره رو متوقف بکنیم در حد توان انجام دادیم. یکی از اینها، یکی از این فرازها میتونه چادر مشکی باشه. چادر مشکی رو ما زنان چپ، چادر رنگی رو سر میکردیم و از بند 7 شروع شد که بایستی به زنان این حکم یا این چیز رو دادن که از این به بعد برای بهداری و برای ملاقات در واقع زنان بایستی چادر مشکی سر کنن. جالب بود در دوران سرکوب شکنجگر حاج داوود رحمانی ما با چادر رنگی رفت آمد می کردیم و این یک ویژگی بود که مردان سیاسی که در بند بودن، میتونستیم با هم دیگه ارتباط خیلی راحت‌تری بگیریم، یا اینکه در واقع اینکه مشخصه‌ای برای اینکه این چادر اصلا نه رنگ منه، نه فکر منه، نه چیز، ولی اجباری که هست برای اون اجبار محدود من به این تم میدم. و مقاومت و مقاومتی که در رابطه با این به طور، حالا در واقع در نظر بگیریم از چند ماه تا چند یک سال خورده این انجام شد، در واقع این مقاومت رو ببینیم که توی این مقاومت در دورانی، ببینید این خیلی مهمه برای شنوندگان، در دورانی این چادر سیاه اومد که دوران به اصطلاح اصلاحگرانه یا اصلاحات زندان بود، شکنجه های قرون وسطایی تابوت، شستشوی فرهنگی و ایدولوژی مخملباف و دیگر شکنجهگران اینجا کنار زده میشه، میسم و ناصریان که ناصریان در کشتار 1067 هست و یکی از افرادیه که بعد از سالهای زندان در کشورهای دیگه زندانیان رو تحت تعقیب قرار داد و کشته. این آدم ها توی اون دوره به اصلاحات در زندان چادر رنگی رو میارن و این چادر رنگی رو در مقایسه با اینکه شکنجه های قرون وسطایی میره، شکنجه هایی که متمرکزتر، ماهرانه و شیادانه انجام میشه، زنان رو از هم جدا میکنن، تفکیک میکنن، کاملا یک سناریوی اگر در آن دوره تا آن دوره به یک نوعی در یک جای هرج و مرج اینها دیده میشد که حالا این اصلا به طور نسبیه، در این دوره به طور ماهرانه در واقع میان و شناسایی رو میکنن که قدم های بعدی رو انجام میده. در اینجا زنان که چادر مشکی رو در واقع به عنوان نماد این ارتجاع، نماد اون چیزی که هر چی که اون میگه و تو نمیخوای گوش کنی، هر چیزی که اون مقررات رو میاره و تو بهش نمیخوای تن بدی، در یک جابجایی فرسایشی این رو به بندهای دیگه میکشونه، یعنی زنان رو تفکیک میکنن، زنان رو جدا میکنن، زنان رو به گوهردشت میبرن، زنان رو به زندان اوین میبرن، زنان رو به بند مخوف زیرزمین 209 میبرن که اونجا زنان رو که توی زیرزمین اصلا غیر قابل تصوره، یعنی اصلا ما باید برای این یک دونه واقعا یه بازخوانی بکنیم که چگونه اونجا زنان رو وادار میکنن که بهش شکنجهگر میخواد وادار کنه اونها رو که اونها به روی تخت شکنجه کسی رو که میخوان دارن شلاق میزنن نگاه کنن، سرا رو میشکنن اونجا. یعنی این که چه نتیجه از این در میاد اون یه جای دیگه است، ولی اونجایی که رژیم و زندانبان میبینه که نمیتونه هر کاری رو که انجام میده بلا فاصله زندانیان اون رو میپذیرن و این مقاومته، این به نظر من این بخش هاییه که بایستی دیده بشه.
بله، این مهمترین نکته در واقع جلوه ای از مقاومت هست که قادر نبودند اراده خود را به زندانی تحمیل بکنند و جمله زیبایی گفتی که زندانیان آگاهانه دست از سر رژیم بر نمی داشتن. خانم زرین، با اشاره به این قضیه نگاهی گذرا به خونین ترین فراز کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 بندازید. شما شاهد چه چیزی بودید؟
اون سال بسیار خاصیه، سال بسیار سختیه به نظر من. کسانی که در رابطه با روشنگری سیاسی دهه 60 رو به خاطر میارن، تفکیک سالها در واقع این تصور رو ایجاد میکنه که بس اون سالهای گذشته چه شد. و شما چقدر زیبا در واقع میگید دهه 60 و نگاهی گذرا به این سال. این سال رو من فقط خیلی کوتاه، یعنی خیلی بسیار بسیار مفصله، چه شد، چه جوری شد، چه جابجایی هایی از سال 65 بود، قطعنامه 598 رو امضا کردن، در چند هفته قبلش سران تصمیم گیرنده در واقع تصمیماتی رو گرفته بودن که خب اینها رو ما همه رو نمیتونستیم دنبال کنیم، ولی در روزنامه هایی که میومد نارضایتی که از سال 65 بر اثر جنگ بود، جنگ تموم میشه ولی یک اپوزیسیون بیدار در داخل زندان ها هست، از تمامی تشکیلات های مختلف آن زمان. اینها سالها حکم گرفتن، بعضی هاشون بودن که حکم نگرفته بودن، ولی در بدنه، در واقع در یک تشکیلات های سیاسی که اگر یک نمیدونم یک چیزی رو شما در نظر بگیرید، تمام کسایی رو که فکر میکردن که بایست اینا رو تصفیه کنن تا سال 63 اینا تصفیه کرده بودن. و داستان بسیار عمیقی داره و در یک جمله آدم نمیتونه این رو بگه. به سال 67، از سال 65 یک سری از اعتراضاتی ایجاد میشه در بیرون، در داخل زندان. من براتون گفتم که در واقع اون اصلاحگری که در سال 63 شروع میشه و زمینه هایی که آدم ها رو دارن شناسایی میکنن خیلی دقیق بود، سناریوشون خیلی دقیق و حالا میگیم از پیش ساخته شده. حالا میگن شما چه از کجا میدونید که این از پیش ساخته شده است؟ به خاطر اینکه در اون یک مقطعی تمام کسانی که اینها فکر میکردن که بایستی برن، به هر دلیلی، حالا آزادشون کردن، تعهد نگرفتن، به هر دلیلی مصاحبه گرفتن، هر چیزی که بود، یک پاکسازی رو انجام داد. این واقعیت رو باید بپذیریم. از سال 65 به بعد یک شکل دیگه‌ای که در واقع به عنوان رژیم دیگه گفت، باید این اپوزیسیونیه که باش درگیره. و این اپوزیسیون داخل زندان، چون بیرون از زندان که تمام این تشکیلات ها رو کاملا به یه شکل دیگه کشونده بود، فعالیت ها علنی نبود و و و چیزایی که خودمون میدونیم. وقتی که این سال میشه، به باور من تصفیه سیاسی رو رژیم با مخالفینش انجام میده. من یک در واقع تعدادی از این زنان که از گروه های مختلف سیاسی بودن، ما میبینیم که در بند مردان که خیلی آشکارتره، این تصفیه حساب سیاسی با این شبکه اجتماعی که مخالف رژیمه، مخالف با زبانهای گوناگون مخالف رژیمه، اینها رو در واقع تصفیه میکنه. میدونیم چند تا چیز هست که وقتی که در بند سالن سه آموزشگاه که بهش میگفتن، و از این کلمه من واقعا منزجر بودم، آموزشگاه، در اون ما بودیم، قطعنامه رو پذیرفتن، 27 تیر ماه بود. در این شرایطی که دو تا واقعه اونجا انجام میشه، عملیات فروغ جاویدانه که در اونجا وقتی که شما این نشون میده که باز یه صحنه دیگه یادم میاد که رفسنجانی که اون موقع رئیس تشخیص مصلحت بود و در شورای از بالاهای اون نیروی قوای نظامی جوری بود، در اون دوره با آب و تاب میگه که اینها اومدن، اینها از ایران و غرب ایران و ما در این تنگه اینها رو محاصره کردیم و اینا. اینا تصویراییه که ما داریم از سالن سه بند زنان داریم میبینیم. و بعد نیروی پلیسی، نیروی نظامی، نیروی ملیتاریست این رژیم رو جنگ رو تموم کرده، ولی در خیابان‌های کرمانشاه، اصلا این تصویر فقط یادمه، یعنی همون جنگ، این سرکوب ادامه اون جنگ رو من دارم اونجا میبینم. شاید با اون احساسی که در 27 سالم بوده این چیز رو میبینم، الان دارم برای شما یک جوری تصویر سازی میکنم. در اونجا داره اون نیروی نظامی رو تو داره میبینی و موسوی اردبیلی توی نماز جمعه میاد بر اثر یک سری چیزای تلافی جویانه شعار مرگ بر منافق، مرگ بر ملحد و و و این رو میده. و بعد از اون، یعنی این تصویر رو به ما میدن، تموم شد. اینجا یه پرده سیاه رو بر زندانی میذارن که بقیه رو خودتون دیگه تصمیم بگیرید. یعنی این یکی از شومترین سیاست و نگاهیه که یک پرده سیاه رو برای شما میکشن. همه با همه زندانی ها که صحبت کنین همین تصویر رو داره. میگه 5 مرداد یا چند مرداد، اوایل مرداد، تلویزیون را بردن، رادیو را از ایستگاه رادیو قطع کردن، بهداری را قطع کردن، خانواده ها به خانواده ها گفتن که دیگه ملاقات نیست. یعنی شما نگاه کنین، این پرده دیگه قدم بعدی نداره. زندانی رو در اون زندان خودش، برای اون روزهای سیاهی که براش نقشه کشیدن و سناریو رو نوشتن. از نظر من از قبل نوشته بودن اینو، میتونه حوادثی تشدید کنه این قضیه رو. و توی اون تصویر وقتی که قطع میشه، این بلا فاصله 32 زن رو، من اینجا سعی کردم از هیچ اتهام، از هیچ تشکیلات سیاسی برای شما، 32 تا زن رو در اونجا در روزهای مختلف این رو به بازجویی ببرن یا صدا کنن. ما میدونستیم اتفاقاتی داره میفته، ولی دقیقا نمیدونستیم که چیه. ولی میدونستیم، یعنی حداقل باور خودم به عنوان یک فردی که مسئولانه بایستی به همه حقایق نگاه کرد و صحبت کرد، به اینکه ما زندانیان گوشت دم توپ رژیم جمهوری اسلامی بودیم. ما میدونستیم که اگر اینها بخواد براشون وضعیت دیگه‌ای، هر وضعیتی، حداقل از باور خودم، ما اولین نفرا بودیم. چرا که ما در طی حداقل 9 سالی که در زندان، ما دیده بودیم که اتفاقات مختلفی که در بیرون میفته، اتفاقات سیاسی که در بیرون میفته، دقیقاً اثرش به طور مستقیم به روی زندانیان میاد. زندانیا رو جابجا میکنن، زندانیا رو میریزن، میزننشون، تعداد اعدامیا میره بالا. اینو دیگه همه زندانیان در اون سالها میتونن این رو گواه بدن. و این خارج از اون، حداقل از اون باوری که من بهش نگاه میکردم نبود. و بعدش هم که خب تمام تصویرهایی که خودتون بخشم دارید.
بله، تصویر بسیار دردناک. در آن سال گورستانی چندان بیمرز شیار کردند که هنوز از چشم بازماندگان خونابه روان است. خانم مینازرین، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من تشکر میکنم ازتون برای اون روشنگری که و برای اون پرونده‌ای که باز شده از تمامی کسانی که در این روشنگری سهمی دارن. خوشحالم که این راه رو، این حرکت رو دارن ادامه میدن. وجدان‌های بیدار، افرادی که مسئولن، افرادی که در واقع به عنوان وجدان فردی و وجدان اجتماعی یا عمومی در واقع در رابطه با اون باورها، در مورد اون تأثیرهایی که در طول این دهه که این زندانیان دست از سر این رژیم بر نداشتن، به نظر من این بیداری رو بیشتر و بیشتر بکنیم. این رو به دست فراموشی نسپاریم، به دست این تصویرهایی که می آید ببخشیم ولی فراموش نکنیم، ببخشید و بازم فراموش کنید و این تمام این چیزهایی که میتونن بدون مسئولیت، بدون آگاهی، بدون از اون چیزی رو که بر هر فرد رفته سخن بگن، اینها در واقع زخم‌هاییه که بر چشم آن مادران خاوران، آن مادرانی که 33 ساله دارن این دادخواهی و پیگیری این مبارزه و این پرونده گشوده رو دارن پیش میبرن، در واقع خاک بر چشم اوناست. زخم بر قلب اونهایی که از تواب شکنجه شدن، از تواب گزارش داشتند و 15 ماه، 12 ماه، 18 ماه گوهردشت رو، انفرادی های گوهردشت رو گذروندن، از بازجو و شکنجهگر و پاسدار کتک خوردن و قلبشون زیر شکنجه از کار افتاده و کلیه هاشون از کار افتاده و با همون پای شکسته و با استخونهای شکسته اینها رو برای اعدام بردن و الی غیره. این رو، یعنی تمامی اون چیزی رو که در اون دهه گذشته، اونهایی که در به خاک افتادن و فقط استخونهاشون مونده از 30 سال تا الان و اونهایی که زنده اند، این به فراموشی نبست سپردن این قضیه، در واقع من خودم شخصا به عنوان یک شاکی خصوصی تمامی اون سختی هایی که گذشته در هزاران یعنی اصلا هزارانه و یک شاکی سیاسی که برای من در اون طی اون زندان در واقع به اسم جرم رو خودشون انجام دادن، بایستی این رو در نظر بگیریم که اینها تحت تعقیبن. این پیگیری بایستی بی برو برگرد ادامه پیدا کنه. تاریخ شفاهی این آدم ها زندن. اگر اون آدم ها رفتن، این آدم ها زندن. اگر مادران خاوران یکی پس از دیگری به علت کهولت، به علت رنجی که همین رژیم بر سر اونها برده، یکی پس از دیگری دارن در کهنسالی در واقع دارن میمیرن و در میانسالی هزاران بیماری و دلشکستگی گرفتن، بایستی نام اونها رو یاد بیاریم. بایستی برای اینکه بتونیم این ویرانگری که رژیم ایجاد کرده و یک پرونده گشوده ای رو، پرونده ای باز شده، این پرونده رو به دلخواه و با شکل‌های مختلف نبندیمش. این وجدان رو، این وجدان فردی و این وجدان عمومی رو و این مسئولیت فردی رو من میذارم برای شنوندگان شما و مایلم بدونم که شنوندگان شما چی میگن. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید خانم زرین، به امید دادخواهی این بیداد عظیم.
خیلی ممنون. مرسی. ممنون میتونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشاتی از برلین. در ادامه برگزاری یادمان جانباختگان دهه 60 و 24مین سالگرد جانباختگان تابستان خونین 67 و 20مین سالگرد ترور جنایتکارانه میکونوس، برنامه در شهر برلین برگزار است. همراه هستم با آقای حمید نوذری از کانون پناهندگان سیاسی ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوذری.
با سلام و تشکر از شما.
آقای نوذری، بفرمایید که این برنامه یادمان شما به مناسبت‌های مختلف از چه قسمت‌هایی تشکیل شده بود و چگونه پیش رفت؟
امسال به خاطر 20 سالگی میکونوس یک مقداری مسئله تروریسم دولتی و اون فوکوس بیشتری داشت توی برنامه ما، و همین خاطر ما ظهر ساعت 2 به دعوت حزب دموکرات کردستان ایران برای یک ساعت و نیم در کنار لوح میکونوس بودیم و در اونجا سخنرانی‌های متعددی شد راجع به مسائل تروریسم دولتی و مسئله دادخواهی و چگونگی پیگیری اون در ایرانی آتی و دموکراتیک. شب به مانند این 20 اندی سال گذشته، یادمان دهه 60، کشتار سال 67 و 20 سالگی میکونوس بود. برنامه ما با نمایش بخشی از فیلم جنایت مقدس آقای رضا علامه‌زاده، یک بخش کوتاهی که فهرستار نشون میده شروع شد. پس از اون و خوش آمد و اعلام سکوت، آقای اریک وکیل شاکی خصوصی به عنوان اولین سخنان صحبت کرد. یک جمله از ایشون میگم، شاید برای تمام مسئله کافی باشه. گفت که من در سال 1968 به عنوان یک دانشجوی جوان توی ایران بودم و امیدوارم که دفعه بعد به عنوان شاهد باشم در دادگاه علی فلاحیان و بنی هاشمی و دیگر آمران، و اونجا به عنوان شاهد باشم. من پرونده هامو پس ندادم. آخرش هم گفت که تلاش کنید برای این که من بتونم بیام ایران و در همچین دادگاهی شرکت کنم. این جوهر صحبت اون بود. بعد از نگاهی دوباره به مسئله میکنوس، نقش دادستان و مسائل دادگاه و سیاست و اون موقع، و پس از اون پرویز دستمالچی نگاهی کرد مسائل اون دوره و چگونگی اتفاق و پس از اون یک استیتمنت سیاسی داد راجع به این که چرا رژیم در ایران نمیتونه رفرم پذیر باشه و این رژیم اسلامی به غیر از سرنگونی چاره دیگه در دست مخالفین و مردم ایران نداشته. این رژیم کاری کرده که یا باید باشه یا باید نباشه. وظیفه ما اینه که آماده بکنیم خود رو برای نبودن اون. پس از اون سارا دهکردی، دختر نوری دهکردی، همه ما رو سورپرایز کرد و گفت من نمیخوام راجع به پدرم و خودم صحبت کنم. در که با توجه به کاری که داره میکنه سر جنبه های مقاومت و جنبه های کمیته های حقیقت یا با توجه به تجربه آفریقای جنوبی که کار تخصصیش هم هست صحبت کرد و گفت من نه خودم و نه بابام رو قربانی نمیبینم. ما میدونیم تو چه راهی پا گذاشتیم، اون میدونه و من هم الان میدونم و این همیشه یک دریب خطری داره و با این حرفش رو تموم کرد، کوتاه و خیلی سریع، اصلا به مسائل خصوصی و شخصی خودش به عنوان دختر 9 ساله‌ای که فاطرش رو دست داده نپرداخت. موزیک عالی داشتیم، خانم نازنین پیرینیری با پیانو، سه قطعه، دو قطعه ایرونی و یک قطعه بتوون، واقعا شب ما رو یک جوری دیگه ای کرد. نفر آخر خانم فخونده تقدسی، زندانی سابق که سال 67 رو از سر گذرونده و شاهد اون جنایت بود و 7-8 سال در زندانهای جمهوری اسلامی بود، با توجه به تجربه آلمان و ایران نگاهی کرد به مقاومت، چگونگی مقاومت، سازماندهی مقاومت، بعضی وقتا یک اشاره‌ای به آلمان نازی و اردوگاه اونجا و بیشتر به زندان‌های به ویژه زنان و چگونگی سازماندهی مقاومت در اونجا می‌داد. شب بسیار خوبی بود، یک کمی بیش از حد کشید، نباید اینقدر طولانی میشد. سخنرانان متأسفانه یکم بیشتر از وقت خودشون صحبت کردن، میبایست بعد از یک ساعت نیم تموم میشد، تقریبا نزدیک 2 ساعت شد. و یک چیزی رو میگم برای اولین بار و رادیوی شما، ما امشب یک مهمون سورپرایز داشتیم، باور نمیکنید. من از اول میدونستم ولی تا آخر از من خواهش کرده بود که اعلام نکنم، ولی آخر داستان دادگاه میکونوزیوس همراه همسرش همون اول در جلسه ما شرکت داشتن ولی از من خواهش کرد که اعلام نکنم، ولی آخر دیگه اعلام کردم و مورد تشویق بسیار قرار گرفت و ابراز خرسندی از همچین شبی و همچین چیزی. این واقعا سورپرایز بود برای همه کسایی که در سالن بودن.
آیه نوذری، ما را هم سورپرایز کردید با این خبرهای خوب و با این برنامه خوب. من ضمن آرزوی موفقیت برای شما پرسش دیگری را مطرح میکنم پیش از این که با دیگر سخنران این برنامه اگر امکان گفتگو داشته باشم، این که شما از برگزاری این یادمانها چه اهدافی را دنبال میکنید؟
ما به دنبال انتقام نیستیم ولی به دنبال حقیقت و دنبال اجرای عدالت هستیم. ما این برنامه ها رو اجرا می کنیم به ویژه نسل جوان ما فراموش نکنه که چه دهه خونینی در این ایران پشت سر گذاشته شده. پدران و عموها و خاله های و عمه های اونها چه بلاهایی سرشون اومده. نسل جدید خیلی کم می دونه راجع به فجایع دهه 80 میلادی و 60 ما، 70 خورشیدی ما. این برای اینه که بگیم که وجدان بیدار یک ملت هنوز کار خودشو میکنه، هنوز بیداره، نمیذاره که خونهایی که ریخته شده به فراموشی سپرده شده. ما در آلمانی بزرگ شدیم که هر روز بعد از 60 سال از بقایای نازی ها و اونها تحلیل های جدید، دکومنت های جدید و خاطرات جدید تعریف میشه. ما هنوز 2-3 دهه از این جنایت ها نگذشته. وظیفه ماست که نذاریم که این جنایت ها به خاموشی سپرده بشه، به فراموشی سپرده بشه. امید ما اینه که آمران و عاملین یک بار در دادگاهی عادلانه قرار بگیرند و جوابگوی این کارهایی که کردن باشند. این کارهای ما برای این هاست.
آیه نوذری، مشخصی این دادگاهی که آمران و عاملین این جنایت ها را محاکمه کنه به نظر شما، از دید شما چی هست؟
به نظرم برای کسایی مثل علی فلاحیان و سردمداران ترور میکنند که فرمان جلب بین‌المللی صادر شده، امکان داره یه وقتی موقعیتی پیش بیاد که در کشوری بسن آلمان، ولی در برای بقیه آرمان من اینه که در ایرانی دموکراتیک و دادگاهی علنی و دادگاهی با حقوق، همون جوری که من بیش از 3.5 سال شاهد دادگاه مستقل میکنوس بودم، یه همچی دادگاهی در ایران تشکیل بشه با عاملین و عاملین جنایت این 33 سال برای جوابگویی در برابر هیئت قضات عادل قرار بگیرن.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای نوذری. اگر در پایان نکته‌ای دارید بفرمایید.
متشکرم از شما و درود میگم به شنوندگان شما و درود میگم به همه کسانی که همه جای دنیا این شب‌ها رو برگزار می‌کردن. درود ویژه من به کسانی که در اون شرایط طاقت فرسا در ایران شبهای بزرگداشت و مراسم بزرگداشت 67 گزار کردم. غیر از این حدی ندارم. شب خوبی براتون آرزو میکنم و به خانم تقدیم میگیرم.
زنده و پایدار باشید.
قربون شما.
الو.
سلام و درود هلو. گرم به شما خانم فرخنده تقدسی.
منم سلام میگم به شما شنوندگان.
خانم تقدسی، شما زندانی دهه 60 و بازمانده جنایت تابستان خونین 67 هستید. در این برنامه، در این شب یادمان آن عزیزان چه چیزی گفتید؟
من عمدتاً گفتم که فقط ما نیستیم که نه مسئله رو فراموش نمی کنیم، بلکه همه ما، همه جهان نباید جنایاتی رو که به این شکل اتفاق میفته فراموش بکنه. من در رابطه با مقاومت در زندان‌های ایران صحبت کردم و اینکه در هر شرایط سختی که بوده در مقایسه زندان‌های جمهوری اسلامی ایران با اردوگاه‌های کار زمان هیتلری نتیجه گیری رو گرفتم که همیشه در همه شرایط سخت مقاومت وجود داشت. اینطور نیست و نبود که کسانی که مبارزه می کنن تسلیم بشن و دست از مبارزه بردارن و رژیم های سرکوبگر کاملا پیروز باشن.
خانم تقدسی، شما اشاره کردید به مقاومت در زندان ها و ما می دانیم که مقاومت های بسیار حماسی و شورانگیزی از سوی زندانیان دربند صورت گرفته. لطفاً فرازهایی از این مقاومت ها را برای شنوندگان رادیو ندا هم بفرمایید.
مقاومت توی زندان اشکال مختلفی داشت. این در ارتباط بود با اون چیزی که در سطح جامعه می‌گذشت. مثلا اعتراضی که ما به اخراج کارگرا کردیم در اون دوران، این نوعی از مقاومت بود. مقاومتی که در مقابل توابها بود که تسلیم رژیم شده بودند، این نوع دیگه بود. و بعد در حقیقت به استیصال کشوندن رژیم در این که نتونه زندانیا رو، همه زندانیا رو از پا در بیاره و ادعا بکنه که کسی دیگه وجود نداره، همه با همه بریدند، همه تسلیم شدن رو در حقیقت بی‌معنا کرد. همونطوری که در حقیقت در جامعه هم مبارزه و مقاومت در اشکال مختلفش ادامه داشت
و کماکان این مقاومت ادامه هم دارد.
بله بله.
خانم تقدسی، به عنوان پرسش پایانی و شاید به عنوان یک پرسش غیر معمول، شما در سال دیگر در یادمان و بزرگداشت این عزیزان، این عاشق‌ترین زندگان که بردار کردند، دوست دارید سال دیگر در کجا باشید؟
مسلمه که دوست دارم در داخل ایران با مردم ایران، با خانواده‌هایی که سالها رنج کشیدن، این مراسم رو برگزار بکنیم و عاملان جنایت محاکمه بشن، مسئول بشن در مقابل جنایت‌هایی که انجام دادن و در واقع دنیای دیگری رو بتونیم در ایران آغاز بکنیم.
بله، به امید فردای روشن و به قول شاعر لبدوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم تقدسی.
خواهش کنم، ممنون از تماستون.
زنده و پایدار باشید.
قربان شما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.
بود.